بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحت. این مصیبت مصیبتی سخت و سنگین، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا، صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و یمکن توجیهه به وجه آخر یستصحب معه الوجوب النفسی به ان یقال. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این تنبیه 11 وارد این بحث شد، فرمود اگر بعض از اجزاء یک عمل عبادی مرکب مثل صلات این نسبت بهش تعذر شود، بعد از دعاست کردیم مثلا سوره، اینجا وضعیت اون باقی از جهت وجوب یا عدم وجوب و سقوط چگونه است؟ فرمودن که اینجا به ظاهر نمی شود استصحاب کرد، به ظاهر جای استصحاب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون وجوبی که اجزا دارد این وجوب تبعی غیری مقدمی است، چون ما یه وجوب نفسی داریم که به کل صلات خورده، لذا این وجوب منحل می شود به اجزا، وجوب تبعی غیری مقدمی برای اون وجوب نفسی ذل مقدمه که عبارت باشد از مرکب صلات. خب این که بعد از تعذر بعض اجزا، یعنی بعد از پاشیدن مرکب، چون وقتی بعض از اجزا مثل سوره متعذر میشه دیگه مرکب ما اصلا میپاشه، وقتی وجوب ذل مقدمه نباشه این وجوب تبعی غیری مقدمی رو ما اجزا نداریم، لذا این مرتفع اون قطعا شک نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم. اونی که هم به درد ما میخوره که میخوایم بگیم که بقیه اجزا واجب است بیاریم، بقیه اجزا واجب است، یعنی اون وجوب نفسی است، وجوب نفسی اجزا برای ما مهم است، اگر استصحاب میخواییم بکنیم وجوب نفسی اجزا تو بگیم جزء اول، جزء دوم، جزء نهم، البته جزء دهم ما که سوره باشد این تعذر پیدا کرده ایچ، ولی نه تا جزء دیگر اینا وجوب نفسی هست، پس باید بیاریشون، پس مرکب منهای سوره رو باید بیاریم. خب این وجوب نفسی اجزاء باقیه، این هم خدمت شما عرض شود که متیقن سابق نداره، نه مشکلش این نمیشه استصحاب کرد، چون اونی که متیقن سابق داشت وجوب تبعی غیری مقدمی بود برای اجزاء، وجوب نفسی اجزاء باقیه این متیقن سابق ندارد، لذا استصحاب نمیشه. به خاطر همین گفت به ظاهر استصحاب جاری نمی شود. اما فرمودن سه توجیه می شود کرد. توجیه اول این بود، جلسه قبض کردیم، گفتیم مسامحه در مستصحب رو قائل بشیم، مسامحه در مستصحب، مستطب ما چی بود؟ وجوب. طبق چه مبنایی مسامحه قائل بشیم؟ گفتیم طبق اون استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی که خونده بودیم، اونجا یادتون قائل میشدیم به مسامحه، میگفتیم اون سیاهی 100 درجه با اون سیاهی 30 درجه هر دوتا در کلی سیاهی افت یکسان میبینن، وجود لاحق رو استمرار وجود سابق میبیند عرف مسامحتن، و چون ملاک به دید عرفیست در بحث استصحاب، لذا استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی رو پذیرفت. اینجا میگیم درسته اون لاحق وجوب غیریست، سابق وجوب غیریست، لاحق وجوب نفسیست، ولی در حقیقت این وجوب استمرار همین وجوبه. پس بیایم کلی وجوب، کلی مطلوبیت این رو مستصحب قرار بدیم. وقتی استصحاب کلی وجوب کردیم، استصحاب کلی وجوب کردیم، از این نتیجه بگیریم رفقا چی رو؟ پس اجزاء باقیه وجوب نفسی دارن، پس وجوب طاعت حرمت معصیت. این توجیه اول بود. تو توجیه اول یه اشکالی خود شیخ در کتاب مطرح کرد که این استصحاب کلی وجوب مطلق مطلوبیت، نتیجه گرفتن پس اجزای باقی وجوب نفسی دارد، این شخص که مصبر، چون این اثر اثر است برای این واسطه، اثر برای نفس مستثر نیست، کلی وجوب که حکمی نیست تا وجوب طاعت حرمت معصیت رو داشته باشه، این اثر این وجوب نفسی است با اجزای باقیه. شیخ انصاری فرمود این واسطه واسطه خفیه است. حالا آیا این واسطه خفیه است؟ از کلی محل تأمل، آیا واقعا این واسطه خفیه است؟ شیخ ادعاش این بود این واسطه خفیه است، لذا از این حیث اشکال نکنید. بله فضلا یادشونه که من از حیث دیگری اشکال کردم، اشکال که ساعت به فرمود که واقعا این از نوع استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی، وجوب غیری با وجوب نفسی رابطهش مثل سیاهی 100 درجه و 30 درجه از نظر عرف نیست، واقعا اینا دو تا فرد مباینن. لذا وقتی شما در مباحث الموجز اصول فقه اقسام مقدمه رو میخوندید، وجوب غیری ماهیتا و ذاتا غیر وجوب نفسی، این غیر 100 درجه و 30 درجه است که عرف اونجا شرح میکردیم، میگه چادر سیاه دیگه، ها چادر سیاه، مادرین به اون چادر مشکی من رو بند بیار، ولی که الان 30 درجه شده. لذا اشکال صاحب بحر اشکال بسیار به جایی بود که اصلا اینجا استصحاب کلی قسم ثالث معنا ندارد، ولی اینکه حالا مثلا بگیم واسطه واسطه خفیه است مثل شه و بخوایم اشکال اصل مثبت بودن رو حلش بکنیم، مجبور بودم یادآوری کنم چون امروز نیازه. این توجیه اول بود. تا اینجا جلسه قبل درس داده بودم، اما توجیه دوم ها کجا رفتیم؟ ماجیکا توجیه دوم، خوب گوش کنید رفقا، این توجیه دوم توجیه سوم یه مقدار دقیقه، من توجیه اول پاک نمی کنم چون نیازش داریم. توجیه دوم، توجیه دوم بر اساس مسامحه در موضوع است. اولی بر اساس مسامحه در مستصحب وجود بود، دومی بر اساس مسامحه در موضوع. موضوع رو قبلا آورده بودیم تعریف کرده بودیم، انشالله آینده نزدیک بهش میرسیم. صفحه 289 شیخ انصاری فرمود موضوع اون معروض مستصحب است، اون چیزی است که مستصحب بر او عارض میشود، وجوب بر او عارض میشه. اون چیه؟ اون عبارت است از اون مرکبه. این مرکبه ما بود، صلات بود که بشد معروف مرکبه بود که اصلا که میشد معروض برای اون وجوب. میخواییم تو این توجیه دوم دست ببریم در اون موضوعمون در اون معروض مستثنا اونو قائل به مسامحه بشیم. اول من عرض کنم چرا باید تون قائل به مسامحه بشیم، بعد مسامحه هستم. رفقا اون چیزی که ما فلواقع داشتیم این بودش که ما یه عمل عبادی مرکب طبق فرض مثلا 10 جزئی داشتیم، صلات 9 جزء به اضافه سوره، اینه این اون صلاتی بود که بهش وجوب نفسی تعلق میگرفت، این وجوب نفسی منحل میشد به اجزا، اجزا من جمله سوره وجوب غیری پیدا میکرد، درسته؟ ولی الان ما با یه مرکب 9 جزئی روبرو هستیم که دیگه توش سوره تعذر داره. خب اگر میخواییم استصحاب کنیم وحدت موضوع رو میخوانم، قضیه متیقن و مشکوکه رو میخوانم. لذا تو توجیه دوم رفتیم سراغ مسامحه در موضوع
شدی؟ نکته این که چرا باید مسامحه در در موضوع بکنیم، این شرط استصحابه.
باید موضوع در قضیه متیقن و مشکوکه یکی باشه، در حالی که درجاتی نمجزیه. لذا میام چیکار میکنیم؟ مسامحه میکنیم. به شیخ میگیم این مسامحه مقبول عرفه، ادعای شیخ این است که مقبول عرفه، ولی خیلی از عوازم در درسای خارج به این توجه دوم اشکال کردن. حالا عرض میکنم میگه این مسامحه مقبول عرف است، من اضافه میکنم قاعدتا باید بگیم طبق مبنای اعمی در بحث سعی و اعم. چی بیاییم بگیم؟ بگیم آقا موضوع ما در حقیقت عنوان مرکب است. آقای دیگه کاری به 10 جز یا 9 جز نداشته باشیم، مرکبی صلاتی اعم از 10 جزئی و 9 جزئی هر دوتا رو میگیره. این ظاهرا با نظر اعمیه سازگار بود دیگه، درست رفقا؟ اصولت رو احسن شیخ اینو نگفته، ولی بعض المعشی فرمودن درست هم هست، اثرش هم در ادامه خواهیم دید انشالله. بگیم موضوع در حقیقت عنوان مرکبه. ما میدونید یعنی چی؟ یعنی یه وجوب نفسی خورده به عنوان مرکب، و چون این عنوان مرکب شیخ میگه ها، ممکنه شما اشکال کنید، من دارم شیخ چه میگوید بیان میکنم، ممکنه به ذهنتون اشکال، و این عنوان مرکب که دارای عارض وجوب نفسی است، این معروض، این موضوع، این همون عینیت دارد با اجزاء باقیه، با اون نقطه عینیت دارد. وقتی عینیت داشت وجوب نفسی به تمام اجزا داده می شود. یه البته شما می دانید شیخ اینجا تردستی کرده رسمان الله تعالی چه؟ مثل سید صاحب و بگه این دیگه چیه؟ چه نکته ای شد؟ ولو ما با دید اعمی ها وارد بشیم و بگیم باشه نه جزئی هم این اسمش صلات است، عنوان صلات برش بار می شود، باشه نه جزئی، ولی چی گفته عینیت وجوب نفسی کل نه جزئی با وجوب نفسی تمام اجزا؟ بازم اون نه جزئی نسبت اون کل نسبت به اون نه جز میشه وجوب نفسی نسبت به وجوب غیری اجزا، ولی شیخ متاسفانه مصامحه کرد و میگه این توجیه دوم بهتری توجیهه. من چون میدونستم ممکنه ذهنتون اذیت بشه، مجبور بودم این پرانتز رو اینجا وا کنم، چون میدونستم یهویی بگیم وجوب نفسی برای اجزا، که چجوری وجوب نفسی برای اجزا؟ خواستم میگم اشکالی که تو ذهنتون میاد وارده هست، ولی حالا پیش میریم. این عنوان مرکب عینیت دارد با اجزای باقیه، وقتی عینیت داشت وجوب نفسی به تمام اجزا داده میشه. واقعا میدونید چی استصحاب میکنیم؟ استصحاب میکنیم در این صورت وجوب نفسی اجزاء باقیه را. چی میگیم؟ میگیم کانت الاجزاء الباقیه واجبتن نفسیتن فشک فی وجوبها استصحاب میکنیم وجوب نفسی اجزای باقیه، چون اون چیزی که از استصحاب دنبالش بودیم وجوب نفسی بود دیگه. والذی یراد ثبوته وجوب نفسی اجزا. شیخ در حقیقت رفقا با این تررستی که رضوان الله تعالی علیه اینجا کرد، در حقیقت میخواد اون والذی یراد ثبوته صفحه قبل رو از شما درست کنه. گفت اونی که ما دنبالشیم وجوب نفسی بخشیدن به تمام اجزای تا بعد از تعذر اون جز بگیم باید اجزا رو بیاریم. این جزء اول واجب است، جزء دوم واجب است، جزء سوم واجب است، تا جزء نهم واجب است. والذی یراد ثبوته وجوب نفسی. با این عینیت بخشی که اینجا کرد در حقیقت می‌خواست این وجوب نفسی رو درست کنه، چون اگر این عینیت بخشی رو نمی‌کرد باز اشکالی که صفحه قبل خودش کرده بود میومد. وجوب غیبی با وجوب نفسی دو تاست، جای استصحاب نیست. این عینیت بخشی در حقیقت راه تصحیح اون والذی یراد ثبوته صفحه قبله. طبیعیه چونه دیگه صفحه 279 والذی یراد ثبوته بعد تعذر البعد هو الوجوب و نفسی و الاستقلالی. این عینیت بخشی واسه تصحیح کردن اونه. میشه تصحیح کردن. خب میشه اجزاء باقیه خدمت شما عرض شود که وجوب نفسی دارد. وقتی وجوب نفسی داشت پس باید بیاریمش. خب خوب گوش کنید، شما ممکنه به شیخ انصاری بگید که پس تکلیف اون جزء متعذر فاقد چی میشه، تأثیر اون در این کل چی میشه. شیخ انصاری میگه که ما تو جلد دوم تو بحث اقل و اکثر این بحث رو کردیم که عنوان جزء و همچنین بنده اضافه میکنم در اون بحث عنوان شرط هم به شرط ایزن، حالا اینجا جزءه ولی شرط هم همینجوری شیخ موجود است. عنوان جزء و شرط این رابطهش با کل و مشروط، جزء در مقابل کل، شرط در مقابل مشروط، این رابطهش چجوریه در تطبیق جزئیت و شرطیت. شیخ انصاری اونجا تو جلد دو میفرماید که دو نظره، که این دو نظر شما در شرح لمعه دیده بودید. این دو نظر رو عده این نظرشون این است که عنوان جزئیت و شرطیت مطلقین هستند، عده قائلا مقیدین هستند. یعنی چی؟ مطلقا یعنی جزئیت و شرطیت حمل می شود چه در صورت اختیار چه در صورت تعذر، ولی مقیدن یعنی شرطیت و جزئیت حمل می شود در صورت تمکن، اختیار در صورت تعذر جزئیت و شرطیتی نداریم. اینا در جدول ملاحظه فرمودید. ببینید اثرش کجا ظاهر میشه. اثر نظر اول اینه که پس اگر در صورت تعذر از جزء و شرط هم ما روبرو شدیم بازم عنوان جزئیت و شرطیت بار میشه. آخه میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که پس کل چون کل و مشروط چون محقق نیست پس وجوبی ندارد. که اینو مطلقا میدن چه در صورت تمکن و اختیار چه در صورت تعذر به این جو به صورت جز اطلاق می شود، مثلا به استقبال قبله شرط اطلاق می شود، و چون اون کل و مشروط وابسته به این جز و شرطه، اگر این جز و شرط نباشد وجوبی که به کل و مشروط خورده میره کنار، دیگه از اساس شما تکلیفی نه. ولی اگر شرطیت و جزئیت برای هم شدن برای یه چیزی مقید به صورت تمکن و اختیار باشه، اگر متمکن باشی این جزه، اگر متمکن باشی این شرطه، وگرنه در صورت تعذر نه، این شرطیت نداره، این جزئیت نداره. اما این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشود که در صورت تعذر وجوب بقیه باقی است. وجوب بقیه یعنی کل منهای جز مشروط منهای شرط باقی است. حالا شیخ میگه این جزئی که متعذر شده فاقد شده در این توجیه دوم، تأثیرش در این کل مرکب تأثیر تغییر حالات است. همین مقدار. چون ما نمیدانیم مطلقین است یا مقیدین است. ببینید اگر یه جایی بدانیم با دلیل ثابت کرده باشیم مبنای ما مبنای مطلقین است، که اصلا اینا رو بحث نمی کنیم، سراغ استصحاب نمیریم که شد؟ میگیم مبنای ما مطلقین است، پس وجوب کل و مشروط منتفی شده، تکلیفتو نداره. اگر محرز شده باشد با دلیل مبنای ما مقیدین است، خب با دلیل، دلیل اشتهادی میگیم در صورت تعذر وجوب بقیه باعث استصحاب نمیخواد. ولی وقتی اومدیم سراغ استصحاب، معنیش این است که نمیدونیم، دلیل برای ما این مقدار ثابت نیست که این است یا این است، مطلقین است یا مقیدین است، لذا سراغ استصحاب اومد. پس جزء متعذر فاقد مثل یه تغییر حالت میمونه. میدونید مثل چی؟ مثل اینکه شما میگفتید من 50 سال پیش زید رو دیدم که حیات داشته، الان بعد از 50 سال شک میکنم در حیاتش. چیکار میکردید؟ استصحاب حیات میکردید. ولی مثلا خیلی از سلول های زید تغییر پیدا کرده، زید مثلا 10 ساله با زید 60 ساله فرق میکنه. زیدی که اون موقع شما دیدید 10 ساله بوده، الان بعد از 50 سال 60 ساله. خیلی از سلولاش این برامر شده، خیلی از سلولاش از بین رفته. میگه این جزء متعذر فاقد مثل اون سلول های از بین رفته زید میمونه، زید 10 سال و 60 ساله. میشه از نوع تغییر حالا. تغییر حالا در موضوع تأثیری در عرف ندارد. عرف موضوع رو عنوان مرکب میبیند، استصحاب وجوب نفسی برای اجزای باقیه میکند، لذا نتیجهش این میشود که شما باید بقیه اجزا رو بیاری. بعدش هم شیخ انصاری دوتا نظیر برای شما میاره، میخوام این باقی باشه توجیه اول. دوتا نظیر، این دوتا نظیر رو قبلا خوندیم. ما آب کری داریم در حوض، میشه؟ مقداری از آن را بر میداریم. یا تو میدونه کجا خوندیم؟ خط اول صفحه 202 خوندیم، انتهای تنبیه اول، و در بحث تنبیه ششم تو اصل مثبت خوندیم اینو دوباره. مقداری از این آب بر میداریم، گفتیم میایم استصحاب میکنیم به این نه. یادتونه تعبیر مرحوم آخون که آرخویی هم در مصباح اوورده بود عرض کردن، میایم استصحاب به نحو کانه ناقصه میکنیم، میگیم حاضر ما کانه کرن. حالا یه مقدار ازش برداشتیم اشکالی نداره، استصحاب کریت ماء باقی میکنیم. میگفتیم این استصحاب بلا اشکاله، استصحاب به نحو کانه ناقصه. حاضر ما کانه کرن، حاضر ما کرن ثبوت و شیل شیل بود، مفاد کانه ناقصه بود، گفتیم استصحاب بلا اشکاله. خب مرحوم شیخ انصاری میفرماید که شما مقداری از این آب رو برداشتی، خب در حقیقت اون کریاتی شاید از بین رفته باشه، ولی عرف لحاظ نمی کنن. چون این مقدار آب برداشته شده رو به عنوان تغییر حالت میدونه. ما نحرفی هم این جزء متعذر فاقد مثل اون چند تا لیوان آبیست که برداشته. چطور اینجا استصحاب میکردی؟ میگفتید اشکالی نداره،
ما نحن فی هم نظیره اینه، نظیره. یا مثل کجا؟ اونجایی که آب قلیلی داشتید، مقداری آب روی آن میریزید. اونجا بر میداشتید، اینجا میریزید. حالا شک میکنی که این آب قلیل قلیل هست یا کل شده؟ میگفتید کان هازل ما او قلیلن فهازا الان قلیلن بالاستصحاب. خب شاید شما چند تا لیوان آب روش ریختید واقعا از قلیل بودن در اومده باشه، شاید در اومده باشه، ولی در استصحاب میگفتید نه، عرف لحاظ نمی کن. این جزء متعذر فاقد تغییر حالته، کمون که چند تا دیوان آب ریختن تغییر حالته. اینجا میگه موضوع هم موضوع استصحاب میکنه، لذا این توجیه دوم بهترین توجیه از نظر شیخ انصاری. ببینید دوتا نظیری که قبلا هم روش اوورده بود، استصحابش استصحاب بلا اشکال بیان کرده بود، بیان میکنن. ملاحظه فرمون
و یمکن توجیه او به وجه آخره، به وجه دومی که یستصحب مع این توجیه وجوب نفس. اینو چرا میگه؟ چون رفقا تو قبلی نتونستیم تو توجیه اول استصحاب وجوب نفسی کنیم، استصحاب کلی وجوب کردیم، به وسیله اصل مثبت نتیجه گرفتیم وجوب نفسی اجزای باقیه را. ولی میگه نه، تو این توجیه دوم مستصحب ما خود وجوب نفسی است، نه وجوب کلی و کلی وجوب یا مثلا مطلق مطلوبیت. به این یستصحب معهو الوجوب و نفسی بیان الفرق است بین مستصحب در توجیه دوم با توجیه اول. و یستصحب مع این توجیه الوجوب و نفسی چی بگیم؟ به ان یقال ان معروض الوجوب نفسی، نفسی چون قرار شد که مستصحب ما وجوب نفسی باشد، ان معروض الوجوب نفسی سابقا، هنوز خبر ان نیامده، و المشار الی به قولنا هاذ الفعل این صلات کان واجبا نفسیا هو الباقی. این هو الباقی خبر است برای معروض. البته ممکنه شما جمله اسمیه رو خبر بگیرید، ممکنه هو رو ضمیر فصل بگیرید، الباقی رو خبر بگیرید. باقی یعنی چی؟ یعنی باقی اجزا. میگیم لذا اینجوری میگیم کانت الاجزاء الباقیه واجبت نفسیت. ببینید به نحو کان ناقصم استصحاب کردیم، لذا از این حیث با مشکلی روبرو نیستیم، اصل مثبت نیست. کانت الاجزاء الباقیه واجبت نفسیت، شک شده در وجوب نفسی بعد تحضر جزء سوره، استصحاب میکنیم وجوب نفسی را. هو الباقی الا انه یشک. میگید خب اگر قرار معروض وجوب نفسی باقی اجزا باشه، پس اون سوره تکلیفش چی میشه؟ میگه مبانی در جلد دو، الا انه یشک فی مدخلیت الجزء المفقود. مدخلیت در چی؟ فتصاف اون فعله، فعل مرکبه، بالوجوب نفسی مطلقا. این معنا وجوب کل وابسته نیست به حالت تمکن، بلکه مطلقا، چه در حال تمکن اختیار چه در صورت تعذر، به این جزء میگیم. او اختصاص مدخلیت جزء مفعول به حال الاختیار و توکل. ولی الان که شک داریم، نمیدونیم اونه یا اینه. وقتی نمیدونیم اونه یا اینه، که اگر بدونیم بسن سراغ استصحاب نمیریم که، چون شک داریم اونه یا اینه، این شک که در جزء فاقد میشه از مقوله شک که در تغییر حالات که هیچ تأثیری در موضوع در عرف نداره. الا انه یشک، وقتی شک شد در این که به نحو اول است یا به نحو دوم، فا فیکون و محل الوجوب. این محل الوجوب همون معروض وجوبه که دو خط پیش نوشت، فیکون و محل الوجوب نفسی هو الباقی، باقی اجزا میشن موضوع برای عارض وجوب نفسی که استصابش کردی. و وجود و ذالک الجزء المفقود و عدم و ذالک الجزء المفقود عند العرف فی حکم الحالات المتبادله است، که عرف هیچ عنایتی بهش نمیکنه. مثلا اون مثال زیدی که زدم و مثل این دو مثال. و وجود و ذالک، چرا؟ چون عرف اومده موضوع رو چی گرفته؟ مسامحتا فعل مرکب گرفته، اعم از ده جزئی و نه جزئی. البته گفتیم طبق مبنای اعمی قاعدتا باید باشه. و وجود و ذالک الجزء المفقود و عدم و ذالک الجزء المفقود عند العرف فی حکم الحالات المتبادله است، لذالک حالات متبادله ل، این ل متعلق است به حالات متبادله، حالات متبادله برای اون واجب ما، برای اون فعل مرکب ما که مشکوک است در مدخلیت این حالات متبادله فی ذلک الواجب. اینجا این متعلقه رو میخواست شیخ نیورده، در حکم حالات متبادله است. حالات متبادله برای چی؟ برای اون فعل مرکب ما که واجب مشکوک است. لذلک الواجب المشکوک فی مدخلیت این حالات متبادله برای اون واجب مشکوک. هازا نظیر، استبعاد نکنید، این نمونه داره. و هازا این استصحاب وجوب نفسی برای باقی اجزا که به نحو مفاد کانه ناقصه بود نظیر و استصحاب الکریت هست، صفحه 202 خط اول و صفحه 235 تنبیه ششم. و هازا نظیر و استصحاب الکریت هست در مایی که فی ما این نقص از اون ما مقدارون فشک کفی بقاء اون ما علال کریه. عرف اعتنایی نمی کنه، میگه اون کریتی که به نحوه مفاد کانه ناقص بود باقیست. فیقال هاز الماء و کانه کرن مفاد کانه ناقصه والاصل و بقاء و کریتی بعد از برداشتن یه مقدار آب نقص. من نهاز شخص الموجود الباقی لم یعلم به کریتی، ما علم به کریتش سابقا نداشتیم. من نهاز شخص الموجود الباقی که یه مقدار ازش آب برداشتیم، این اونی نبود که حاضل ما کانه کرن، که اونی که ما علم به کریتش داشتیم اونی بود که هنوز چند تا ازش بر نداشته بودیم. ولی این استصحاب رو شما میکنید، تو اینجا هم همینطوره، میگیم این جزء مفقوده مثل اون چند تا لیوان آبیست که برداشتیم، و چون عرف موضوع رو اون فعل مرکب اهم میبینه استصحاب رو انجام میده. لذا حالات متبادله بودن رو تنظیر کردم، تطبیق دادم. و کذا مثل استصحاب القلت است در مایی که زید علیه مقدارون، یه مقداری اضافه کردیم. و حالان که اونی که سابقاً یقین داشتیم به قلیل بودنش، این مایی نیست که چند تا لیوان بهش اضافه شده، اون مایی بود که هنوز بهش چیزی اضافه نشده. ولی عرف میگه که این از مقوله تغییر حالاته، بهش اعتنا نمیکنه. مثلا همون تغییر حالات در زید، زید 10 ساله و 60 ساله، این برای این توجیه دوم. رجوع کنید سید صاحب عرف جلد 3 320 میفرماد این از یفل وجوه هست. کجا؟ ببینید سید صاحب عرف به اینجا گیر داده، همونجور که شیخ انصاری تو کتابش نیورد ولی در حقیقت قبول کرد، عینیت عنوان مرکب در وجوب نفسی بودن با اجزای باقیه. میگه کجا این عینیت وجود داره؟ باشه ما به مبنای اهمی بگیم به این صلات بدون سوره اطلاق صلات میشه، این مورد حکمه. ولی چی گفته اگر وجوب خورده بود به این کل باز عین این وجوب میخورد به اون اجزا، وجوب نفسی اجزا، بازم وجوب اجزا میشه وجوب غیری. لذا فرمود این از یفل وجوه هست.
این اشکال سید وقتی که ما مبنامون این باشه که وجوب از عنوان به معنون سرایت پیدا میکنه، اما اگه بگیم وجوب فقط میخوره به عنوان سرایت پیدا نمیکنه، هر چیه درست میکنه.
خب نه نفرمایید، چون فرض صفحه قبل اصلا این بود بابا جان. ببین خود شیخ انصاری صفحه پیش اینجوری پیش رفت، میشنوید؟ فرمود بدانید وجوب اجزا به نحو وجوب مقدر خود شیخ انحلالی شد، طبق مبنای خودش داره اشکال میکنه. بله شما اگر اون مبنا رو پیش بکشید، اون یه مبنای دیگری که گفتم در شرح لغوی خونده بودید مبنا رو، بگید که اصلا نه، ما از کسایی هستیم که قائل وجوب انحلال پیدا نمیکنه، یک وجوب بیشتر نیست، وجوب اصلا انحلالی نه. ولی شیخ صفحه پیش طبق این مبنا پیش رفت، گفت وجوبی که اجزا دارن وجوب مقدمی غیری طبعی. خب این که طبق کدوم مبناست؟ مبنایی قائل به انحلال میشه دیگه، ذهنیت میشه. یادتون باشه قبلا هم شیخ انصاری تو یکی دیگه از تنبیه همین رو مطرح کرده بود. اونجا من گفتم بنویسید امر ضمنی، چون امر به اون کل خورده، امری که به اجزا خورده امر ضمنی. شیخ انصاری جای مختلف نشون میده این مبنا رو داره، لذا اشکال سید علی مبنا. این جواب دوم. اما جواب سوم رفقا، من برای اینکه جواب سوم رو عرض بکنم، چون خیلی فرق این جواب دوم با سوم خیلی لطیفه، یه رو باید برگردم به توجیه سوم، یه رو باید برگردم 202 رو یه یادآوری واسه شما بکنم. شما عبارت 202 رو یه دور ببینید رفقا، حالا به حدی که میشه سر کلاس یادآوری کرد دیگه، بقیهش رو اگر من خودم نکرد موفق نبودم، شما برگردید تقریرات کامل رو اونجا ببینید. یادتون اونجا شیخ انصاری فرمود ما بیایم وجود کر رو مستصحب کنیم، وجود کر رو به عنوان مستصحب قرار بدیم، استصحاب وجود کر کنیم، همونی که مرحوم آخوند اسمشو گذاشت استصحاب کانه تامه، ازش نتیجه بگیریم پس این ماء باقی کر است. و بین این که بیایم ماء متصف به کریت رو حاضر ما کان کرن فهازا الان کرن اینجوری استصحاب کنیم، گفت اولی رو اگر استصحاب کنیم میشه اصل مثبت، که 235 هم همین رو خوندیم.
اگر بیایم استصحاب وجود کر کنیم، بعد بگیم پس این محل، این معروض که آب باقی در حوض باشد، پس این کرون الانه، فرمودی اصل مثبت که صفحه 235 هم دوباره تصریح کرد که اصل مثبته، تو بس اصل مثبت. ولی اگر بیایم استصحاب کنیم کریت این ماء باقی در حوض را، نتیجه بگیریم پس الان کر است، که همین الان تو توجیه دومم از همین استفاده کردی. اینجا هم گفتیم حاضر ما کان کرن پس الان کرن. توجیه دوم بر اساس استصحاب کریت بود، دیدی تو نظیرش هم اوو استصحاب کریت، در حقیقت استصحاب وست کردیم کریت تو توجیه دوم. توجیه سوم بر اساس استصحاب وجود کره، لذا خود شیخ انصاری هم تو توی تنظیر برای توجیه سوم میگه مثل استصحاب وجود کره. یه عبارتی هم تو 202 داشت و زیرش ول معیار عدم الخلط بین المتصف، ما بیایم یه ذاتی رو متصف، یه ذاتی رو اون رو استصحاب کنیم بعد نتیجه بگیریم اتصاف را، یا نه بیایم از اول وصف و اتصاف را استصحاب کنیم. خب این دوتا رو مواظب باشیم با هم یه خلط نشه. توجیه دوم بر اساس استصحاب کریت بود وصف، توجیه سوم بر اساس استصحاب به نحو کانه تامه، نه کانه ناقصه، مثل استصحاب وجود کر در اون مثاله میماند. لذا اولین اشکالش این است که اصل مثبت است، استصحاب وجود کر. رجوع بفرمایید به بحر جلد 7
433 434 میگه فرق بین توجیه دوم توجیه سوم همینیست که الان بنده تقدیم اثر کردم. باز فضلا رجوع بفرمان به تمهید جلد 10 صفحه 159-160 میگه فرق بین توجیه دوم و توجیه سوم همینیست که بنده الان عرض کردم. البته اینا رو میگیم که دل شما یه مقدار قرص بشه، وگرنه عبارات شیخ رو تنظیراش رو کاملا نگاه کنیم و ادامه عبارت کاملا این به دست میاد. خب حالا ببینید چیه. من اینجا رو پاک کنم که میخوام هر سه تا توجیه باشه اگر بتونیم استفاده کنیم. توجیه سوم، در حقیقت ما استصحاب میکنیم وجوب نفسی را، ولی استصحاب وجود وجوب نفسی را، مثل استصحاب وجود کر را ازش نتیجه میگیریم پس اجزاء باقیه الان متصف به وجوب نفسی هستند، پس وجوب طاعت حرمت معصیت که اصل مثبت. سومی، چون بر اساس استصحاب ذات وجود وجوب نفسی است، بعد نتیجه میگیریم اتصاف اجزای باقی را به وجوب نفسی که اصل مثبت است. شیخ انصاری میفرماید تو این سومی موضوع اصلا مجمل است. یکی از فرقهای توجیه دوم با توجیه سوم اینجاست. تو توجیه دوم موضوع مجمل نشد. موضوع چی شد رفقا؟ اجزای باقیه. ببینید اینجا بشن کانت الاجزاء الباقیه واجبت نفسیت. موضوع برای ما کاملا معلوم بود، اجزای باقیه واجبت نفسیت به نحو کانت نفسیت. ولی تو این سومی شیخ میگه اصلا نمیخواد ما بدونیم موضوع چیه. چرا؟ چون داریم استصحاب وجود کل میکنیم، داریم استصحاب وجود وجوب نفسی میکنیم. حالا این وجوب نفسی به چه موضوعی خورده؟ هر موضوعی که بخورن چی کار داریم؟ پس یکی از فرقهای توجیه دوم و توجیه سوم سر اینجا، در توجیه دوم موضوع مشخص طبق فهم عرفی با مسامعه اجزای باقیه که این اون صلات نه جزئیه بود طبق تفکر شیخ انصاری، ولی تو سومی موضوع مجمل اصلا لازم نیست. آیا موضوع ما عبارت است از اون جایی که کلی ما نسبت به جز مطلق است، یا کلی ما نسبت به جز مقید به حال تمکن است؟ هر کدوم اینا که میخواد باشه باشه، اصلا نمیخواد ما بدانیم. چون اون چیزی که داره مورد استصحاب قرار میگیرد وجود وجوب نفسی است، مثل وجود کر است. تو استصحاب وجود کر ما کاری به حاضر ما باقی فلحوز نداشتیم. تو اینجا استصحاب چون وجود وجوب نفسی است به وزانه این موضوع میتونه مجمل باشه، لذا هر کدوم از این دو مبنا میخواد باشه باشه، اصلا لازم نیست ما از این دو مبنا بحث کنیم. موضوع مجمل است، استصحاب میکنیم وجود وجوب نفسی رو، نتیجه میگیریم پس اجزای باقی الان وجوب نفسی دارن، پس وجوب طاعت و حرمت معصیت که عرض کردم اولی اشکالش این است که اصل مثبت است. ملاحظه بفرمایید. و هونا توجیه سالسون و هو استصحاب الوجوب نفسی. استصحاب وجوب نفسی، مرحوم رحمت الله تو حاشیه نوشته میدونید فرق توجیه دوم و توجیه سوم چیه؟ حاشیه خطی. میدونید فرق توجیه دوم و توجیه سوم چیه؟ تو توجیه سوم ما استصحاب میکنیم وجوب نفسی رو، یعنی عارض رو، عارض وجوب نفسی. تو دومی چون مفاد کانه ناقصه بود نسبت بین وجوب نفسی با اجزای باقیه رو. این حرف هم حرف درستی است. هنا توجیه سالسون و هو استصحاب الوجود وجوب نفسی، که از جهت اینکه این وجوب نفسی به چه موضوعی خورده مردد است، اصلا موضوع مجمل است. هو استصحاب الوجوب نفسی المردد بین تعلق این وجوب نفسی سابقا به هر موضوعی. لذا ببینید رفقا، صاحب تمهید جلد 10/160، حاجای اعتمادی جلد 3/229 فرمودن چون در این توجیه سوم موضوع مجمل است. استصحاب الوجوب نفسی المردد بین تعلق این وجوب نفسی سابقا به چی تعلق گرفته؟ بالمرکب، ولی به مرکب طبق مبنای مطلق یا طبق مبنای مقید، هر کدوم میخواد باشه باشه، باش کاری نداریم. بالمرکب الا ان یکون المفقود جزءا للمرکب مطلقا، حال تمکن، حال اختیار، حال تعذر. آخ میدونید نتیجه چی میشه؟ فیسقط الوجوب به تعذر اون جفت، و بین تعلق وجوب بالمرکب الا ان یکون الجزء جزءا اختیاریا مقید با حالت تمکن. کاش که به وزان بالا که نمیش فیسقط، اینجا می نویش فیبقا، اونجا نویش فیسقط الوجوب به تعذری، اینجا فیبقا تکلیف بعد تعذر اون جز. موضوع مردد بین این هاست و ما اصلا نمیخوایم بدونیم که موضوع چیه، چون کاری با موضوع نداریم. در این صورت ولعصر بقا و وجوب نفسی استصحاب میکنیم، بقای وجوب نفسی چه نتیجه میگیریم؟ اصل مثبت. فیثبت به وسیله این اصل اضافه بکنید الان نه و اصل مثبت تعلق این وجوب را بالمرکب، تعلق این وجوب نفسی را بالمرکب علل وجه ثانی، درست به وزانی که در وجه ثانی داشتیم. اینجا گفتیم که یبقى تکلیف بعد تعذری، اینجا میگیم پس تکلیف بعد تعذر اون جز باقی است. این توجیه سوم میدونید مثل نظیر چیه؟ هازا این توجیه سوم نظیر و اجراء استصحاب وجود کرت در این انا، تا چی رو نتیجه بگیریم؟ اثبات کریت باقی در انا، در قوس. حالا اینجا انا اون صفه قوس بود، خب اصل مثبته دیگه. فقط من دیگه رفقا چون میخوام بیشتر درس اینا به اندازه خودش سخت است، من بخوام هی ریستر بشم وارد میشدم، کارم این بود، ولی درس ها پیش نمیرفت، رفقا از جهت کمی مشکل داشتن در امتحان. شما ببینید چرا شیخ انصاری در هر دو جا تعبیر نظیر استفاده کرد، چرا تعبیر مثل استفاده نکرد؟ این کار شما در مباحث. خب
مستصحب الان کلی شد یا
مستصحب جزئیه؟ ببینید
کلیه با
توجیه اول چه فرقی داره؟ یه چیزی که شیخ واردش نشد و عده از معاشین، لذا من 235 رو ازتون پیش کشم، 235 هم بیارید ببینید یه دو.
و من هنا یعلم انه لا فرق فی الامر العادی بین کونه متعدا وجود بعد مستثنا به حیث لا یتغیران الا مفهوما، که استصحاب بقاء الکر، بقاء کر، وجود کر رو در غوث استصحاب کنیم عند شک فی کریت الماء الباقی فی.
ببینید با عبارتی اونجا شیخ انصاری نوشت در استصحاب وجود کر برای نتیجه گرفتن اینکه این آب باقی در قوز کر است، یعنی استصحاب کردیم به نحو کانه تامه، نتیجه گرفتیم به نحو کانه ناقصه که موتی مثل مثبت، از این به دست میاد که شیخ انصاری شاید نظرش به این است که اینجا کلی هست، درسته؟ کلی. ما فرقش با اونجا چی میشه؟ با اولی، اولی اگر این تو ذهن شیخ باشه من بعید میدونم، چون هر چی عبارات صاحب بحر و زیر رو کردم اصلا هیچ دیگه، اگر شما سوالم نکنه اصلا نمیگفتم که ذهنتون مشغول نشه، هیچ ندیدم تعرضی به این نکته پیدا کنه. شه؟ اگر این تو ذهن شیخ باشه که بعیده، نه عباراتش نشون میده نه مثل صاحب بحر اینجوری فهمیده، اگر این تو ذهنش باشه فرق بین این با توجیه اول این است که اون تبدلی بود، ولی این تبدلی نیست. گوش کن، اینجا چی کار کرد؟ اونجا اومدیم استصحاب کلی وجوب رو کردیم که گفتیم
وجوب نفسی امریست از نظر عرفی مستمر به طور واحد از وجوب غیری. ولی اینجا نه مستصحبم خود وجوب نفسی بود، فرقش این میشه. ولی ندیدم بگن، ولی چون دیدم که بعضی از آیین گفتن، حالا سوال شما هم جا داره، چون تو ذهن بعضی از معاشین هم اومده، بعد دیدم فرقش باید این باشه. شما به شیخ انصاری میگی چرا سه تا توجیه کردی، خودت اینقدر زحمت انداختی؟ میگه یز هر فائدت و مخالفت توجیه. اینکه سه تا توجیه عرض کردم، این سه تا توجیه هم با هم دیگه فرق داشت، اثر داره. میدونید چرا؟ چون بعضی از جاها مثل اون مثالی که زدیم تعذر سوره سه تا توجیه میاد، ولی همه جاها سه تا توجیه نمیاد. لذا من اومدم سه تا توجیه رو عرض کردم، من این شیخ انصاری، که بدونید تو جاهای مختلف میشه از بعضی از این توجیهات استفاده کرد. خب تو مثل سو تعذر سوره وقت گذشت. این ستا رو لطفاً تو ذهنتون داشته باشید، فرقایی هم که گفتیم تو ذهنتون داشته باشید، تا فردا ببینیم چه مثالای شیخ انصاری میزنه که بعضی از اینا میاد، بعضی از این توجیهات میاد، بعضی از این توجیهات نمیاد. استغفر الله و الحمدلله.